Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من، حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. همه ما تجربه کردیم بعضی از خاطرات یه جوری رفته و در لایه‌های عمیق ذهن ما جا خوش کرده، انگار به هیچ عنوان نمیشه اونا رو پاک کرد. بالاخره صحنه‌ها و اتفاقاتی که در بچگی‌ها تبدیل به خاطره شدن، ممکنه یک تصویر باشه، ممکنه یک بو یا عطر باشه، ممکنه یک آوا یا موسیقی باشه، ممکنه صحنه‌ای از یک فیلم یا کارتون باشه. برای خیلی از همسن و سالای من شاید شنیدن موسیقی شهر موشا همین اتفاق باشه. یعنی به محض اینکه تیتراژ رو بشنویم میریم به خاطره‌ای که تو اون سالها تجربه کردیم و کوپل و اسمش و نبر و اینها. یکی از تصویرها یا صحنه‌هایی که عجیب توی ذهن من رسوخ کرده و باقی مونده مربوطی به یک کارتونه، اما واقعیتش اصلا یادم نیست این کارتون چی بوده. فقط این صحنه در ذهنم مونده که دوربین داره زاویه ساحل رو نشون میده، از ساحل دریای آرامی رو میبینیم، موج‌ها آروم آروم میان و به صفحه ساحل میرسن و برمیگردن. تو مرکز تصویر داریم یک چیزی رو میبینیم که برای خودش روی موج تلو تلو میخوره. کمی که جلوتر میاد میبینیم یک بطریست. بطری رو بر میداریم، چوپنبه سرش رو باز میکنیم و توش یک نام است. از اینجا بعدش دیگه یه سری خطوط به هم ریخته است و من نمیدونم متن نامه چیه. واقعا نمیدونم این تصویر چی داره که انقدر در ذهن من ماندگار شده. تو بچگی که بهش فکر نکردم، اما تو بزرگسالی هر وقت که این تصویر تو ذهنم اومده بیشتر از زاویه نگاه کسی که نامه رو فرستاده موضوع رو دیدم. همیشه هم برام سوال بوده که آخه این چه کاریه؟ قاعدتا ما وقتی نامه میفرستیم میخوایم موضوعی رو به مخاطب مشخصی بگیم و انتظار جواب داریم. وقتی کسی نامه‌ای رو میذاره تو بطری و ارسال میکنه، اولا برای مخاطب مشخصی نمیفرسته و ثانیاً پاسخی رو نمیتونه انتظار داشته باشه. یعنی انگار اصلا فلسفه چنین نامه‌نگاری اونی نیست که ما از نامه انتظار داریم. این معما و این سوال همینجوری کنج ذهنم باقی مونده بود تا این روزها. واقعیتش اینه که وقتی 34-35 روز پیش همین ساعت‌ها، یعنی هول و هوش 7 و 8 شب، کولمو جمع کردم و از محل کارم اومدم بیرون. مسافت 45 دقیقه 50 دقیقه معمول تا خونه رو که می اومدم، یک سوال تو ذهنم چرخ می‌خورد و اونم این که خب حالا باید چیکار کنم؟ تو خونه چه جوری باید بگذرونم؟ چه جوری میشه برای مدت مدید تو خونه خوشحال بود؟ براستش توی این چند دقیقه‌ای که برسم به خونه خیلی پاسخ‌های متعددی رو بهش فکر کردم، الا همون یکی که این روزها طعمش به کامم نشسته. این روزها وسط همه کارهایی که برای خودم تراشیدم، یه گوشه ذهنم خوشحالی دارم از اینکه یه وقتی باز میکنم میکروفونم وصل میکنم به لپتاپ و میشینم تو همین فضای آماتوری که برای خودم آماده کردم با شماها گپ میزنم. بعد اینو مثل یک نامه میذارم تو بطری فایل، میسپارم به امواج اینترنت تا برسه به دست مخاطبایی که نمیدونم کیان، نمیدونم کجا میخونن. و فقط همین که احساس میکنم کسی صدام رو میشنوه، انگار داره مرهم میذاره به یک درد. حالا انگار دارم حالا اون آدمی که تنها توی جزیره دور افتاده نشسته و دوست داره که هنوز احساس کنه به زنجیره آدم ها متصله رو درک میکنم. خلاصه از همتون ممنونم به خاطر اینکه چوپنبه این بطری رو بر میدارید و پیامی که توش براتون سوغات فرستادم رو میشنوید. من این 7-8 روزی که پادکست انسانک جدیتر داره فعالیت میکنه، یک حس خوبی رو دارم تجربه میکنم که برام حس نابیه. اما حالا میخوام حال خوب اپیزود 4 رو تقدیم بکنم به یک گروهی که فکر میکنم این روزها ازشون کم یاد میشه. ما تو روزهای کرونا زدهی هستیم که هر جایی پیامی رو باز میکنی یک کسی داره توصیه میکنه دستتو اینجوری بشو، ویروس اینجوریه و تو خونه بمون و قرنطینه بمون و امثال هم. همش هم حرف درستیه. بعد از این صحبت که بگذاریم میریم قدم بعدی، تشکر از تیم درمانی و پزشکا و پرستارا و بهیارا و همه عزیزایی که تو بیمارستان واقعا دارن از جون و دل مایه میذارن، دمشون هم گرم. بعد از این لایه هم بگذاریم میریم سراغ ضلع سیاه ماجرا، مثلا جان باخته ها و دوستان و عزیزانی که از دست دادیم. از این لایه هم بگذاریم میریم سراغ قرای سیاسیش دیگه، که بابا همه جای دنیا دولت مردا دارن خواهش تمنا میکنن به مردم که تو رو خدا بمونید تو خونه، اینجا ما داریم از دولت مردمون درخواست میکنیم تو رو خدا یه بار روک و راست بیا بگو تعطیلید، ادارات تعطیله، شرایط بحرانیه، بشینید خونتون. اما وسط همه این ازلایی که براتون تعریف کردم، انگار یه قسمت خیلی مهمی از قلم افتاده، اونم خود اون آدمایی ان که الان مبتلان به کرونا و دارن با این بیماری می جنگن، روزهای سخت و چه بسا مضطربی رو می گذرونن. حتما با هم نظریم که نمیشه مبتلای به کرونا رو یک مقصر دونست. اصلا بیمار رو به عنوان مقصر تعبیر کردن تعبیر نابجا و نادرستیه. خیلی ها در شرایطی نبودن که بتونن قرنطینه رعایت بکنن، یا زمانی آلوده شدن که اصلا در این سطح اطلاع رسانی نشده. خیلی‌ها یه کارفرمای نادون و سودجو داشتن، بهشون فرصت قرنطینه نداده. چه بسا بعضی‌ها همه نکات ایمنی رو رعایت کردن، ولی واقعاً این ویروس انقدر چغره بد بدن هست که بالاخره خودش رو رسونده به ریه این افراد. از همه مهمتر که این آسیا به نوبت واقعاً نمیشه گفتش که اگر من تا الان مبتلا نشدم پس از الان به بعد هم در امان خواهم مون. اما تو همه پیام‌ها و صحبتایی که داره میشه، این قشر انگار مورد توجه نیستن با اینکه واقعا هسته اصلی ماجران. به همین خاطر تصمیم گرفتم این اپیزود رو که در ششمین شب فروردین ماه 1399 ضبط میشه تقدیم بکنم به اون عزیزانی که این روزها دست به گریبانن با کرونا. فرقی نمی کنه شما خودتون مبتلایید یا پرستار فرد مبتلا هستید یا کسی از عزیزانتون مبتلا به این ویروس هست، هر که هستید و از این ویروس به درد اومدید، این اپیزود تقدیم به شما و پیشکش به شماست. میخوام داستانی رو براتون روایت بکنم که امیدوارم امیدواری که در این داستان پنهان شده به جان و قلب شما اثر کنه و حال بهتری رو تجربه کنید. آرومم کن
همه کابوسام تو اتاقم، آرومم کن. اتاق من یه آینه داره، تصویری توش پیداست که پشت گرد و غباره، تصویری که شبیه یه مرده، میخواد درد دل کنه، سینش پر از درده.
داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم مربوط به سال 1940. بعد با هم بریم به یکی از ایالت‌های جنوبی امریکا به اسم ایالت تنسی. خانواده فقیری توی یک آلونکی دارن زندگی میکنن و دست بر قضا این خانواده پرجمعیتی هستن. شخصیت اصلی داستان ما که میخوام راجع بهش صحبت بکنیم فرزند 20 این خانواده است. یعنی پدر بزرگوار کلن هیچ اعتقادی به کنترل جمعیت نداشتن، چون این فرزند 20 آخرین فرزند نیست و 2 دیگه هم بعد اضافه میشه. این خانواده به قدری تنگ دستن که اگر تک فرزند هم بودن معضلات کافی بود، اما دخترک قصه ما میشه فرزند 20 این خانواده. اما تازه اول قصه است، چون این دخترک چند ماه زودتر از انتظار به دنیا میاد و به جهت همین زایمان زود هنگام مادرش او دچار ضعف هست و بنیه ضعیفی داره. اینطور نوشتن در زندگیش که همون ابتدا دکترها گفته بودن که این اصلا باقی نخواهد مون، این زنده نمیمونه، اما به هر حال روزها میگذره و دخترک زنده میمونه. دوره‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم یه بیماری‌های اپیدمی بوده که شاید این روزها کمتر برای ما خطرناک یا وحشتناکه. بیماری‌هایی مثل زاتوریه، مثل تب سرخ، مثل مخملک و آبله مرغون، فلج اطفال، امثال هم که خب خیلی‌هاش الان تو دنیا محدود یا ریشه‌کن شده، اما اون روزها شایع بوده. دست بر قضا میزنه و این دخترک قصه ما در سن 4 2 از این بیماری ها رو با هم میگیره. یعنی در سن 4 هم تب سرخ رو میگیره هم زاتوریه. شرایط به قدری سخت و بغرنج بوده که او بار دیگه تا آستانه مرگ میره و نهایت کوشش پزشکی به اینجا میرسه که او زنده میمانه اما تقریبا فلج میشه، یعنی از کمر به پایین دچار نقص حرکتی میشه و بعدها هم که کمی ترمیم میشه او همچنان ناتوان حرکتی باقی میمونه. یعنی وقتی شما عکسش رو نگاه میکنید پاها کاملا دفرم است. برای اینکه بتونن کمک بکنن که لااقل این دختر قدم از قدم برداره و بتونه راه رفتن رو تجربه بکنه، برای او مفاصل فلزی درست میکنن، پابند فلزی درست میکنن و او با همین پابندها شروع به حرکت میکنه. اما اون نقطه ای که شاید ابتدای برگشت ماجراست اینه که این دخترک در سن 9 یعنی 5 بعد از تجربه راه رفتن با پاهای فلزی تصمیم میگیره که پابندهاش رو باز کنه و مثل بقیه بچه ها راه بره. تصمیمی که ظاهرن تنها کسی که ازش حمایت میکنه مادر این دختر هست. روزهای زیادی زمان میبره تا او بتونه راه بره بدون استفاده از این پابندها. اما نکته شگفت انگیز ماجرا اینه که این دختر تصمیم میگیره که در کاری مهارت پیدا بکنه. من وقتی خودم این داستان رو میخوندم به اینجا که رسیدم تو ذهنم گفتم علالقاعده کاری که او میخواد انجام بده مثلا بره نقاش بشه، موزیسین بشه، بره یک محقق یا پژوهشگر بشه. به چیزهای مختلفی میشه فکر کرد راجع به یک آدمی با چنین بکران و سابقه زیستنی. اما دیدید بعضی از آدم ها یه دفعه لجشون میگیره برن اون کاری رو بکنن که همه میگن اصلا نمیتونی، برن تو اون نقطه موفق شن که همه میگن محاله، برن اون لحظه زنده بمونن که همه میگن میمیری. انگار یهویی به رگ غیرتشون بر میخوره. ویلما که اسم دختر داستان ماست تصمیم میگیره بره دونده شه. شما تصور کنید این اصلا نمیتونه را بره، بعد اصرار میکنه که میخوام برم دونده شم و مادرش هم میگه که تو میتونی. اون تو 13 تصمیم میگیره که بره تو مسابقات 2 مدرسه شون دیگه شرکت کنه. و بعد یه سرگرمی جالبی داشته، این که میرفته تو مسابقات شرکت میکرده آخر میشده. دوروبریا، اولیای مدرسه، دوستا، آشنا خیلی بهش توصیه میکردن که دست از سر این دیوونگی بردار، آخه چقدر میخوای آخر شی. و او انقدر ادامه میده این کار رو تا در یک مسابقه یک موفقیت جالبی کسب میکنه و اینکه میشه یکی مونده به آخر. انگار همین که میتونه ریتم ثابت آخر شدن رو بشکنه به او انگیزه میده که پس میشه 2 مونده به آخرم شد، پس میشه 3 مونده به آخرم شد و از اینجا به بعد انگار در سراشیبی داستان وارد میشه. ویلما با همین سرسختی ادامه میده، تو تقریبا 17-18 سالگی وارد دانشگاه ایالتی میشه. اونجا یک مربی میبینه این رو به اسم اد تمپل که روحیه شکست ناپذیر ویلما براش جالب توجه میاد و شروع میکنه با اون آموزش دادن، با اون تمرین کردن. حالا یه بار دیگه قصه رو مرور کنیم. ما داریم راجع به ویلما رادولف صحبت میکنیم که در سن 4 سالگی فلج شده، تقریبا دچار ناتوانی حرکتی شده، تا 9 سالگی با کمک مفاصل فلزی حرکت کرده، مدت ها در مسابقات مدارسشون نفر آخر می شده، نهایتاً تونسته که یک دونده خوب در سطح مدارس بشه. حالا داره با مربیش تمرین 2 می کنه، 200 متر، 200 متر، 400 متر که بتونه در مسابقات قهرمانی شرکت بکنه. نمیخوام قصه رو طولانی بکنم. من فیلمش رو براتون آپلود میکنم و شما برید در وبسایت insanek.com ذیل همین پست، پستی که به نام همین اپیزود هست، فیلم مسابقات ویلما در المپیک 1960 رو ببینید. وقتی که این آدم داره میدوه و خط پایان رو به فاصله 11 ثانیه میرسه، شما باورتون نمیشه که این آدم یه روزی بوده که نمیتونسته راه بره. یه دونده جوان آلمانی بوده به اسم جوت تاهین، اگر اسمش رو درست تلفظ بکنم، که تا اون روز هیچ کس نتونسته بود اونو شکست بده. نه تنها ویلما رو شکست میده، نه تنها مدال طلا میگیره، بلکه برای اولین بار در 3 مسابقه دو میدانی در همون المپیک مدال طلا میگیره و این یک رکورده. شیوه دویدنش انقدر خاص بوده که غزال سیاه صداش میکردن و او قهرمان المپیک میشه. یک جمله معروفی هست از ژان پل سارتر که فیلسوف بزرگ اگزیستانسیال بوده. نگاه اگزیستانسیال ژان اینطور بوده که انسان مسئولیت تمام اعمال خودش رو باید بپذیره، چون او آزاد اختیار مطلق داره. لزوماً همه اندیشمندان و فیلسوفان اگزیستانسیال چنین نگاهی ندارن، اما غلظت اختیار در نگاه سارتر واقعاً مثال زدنی. او یه جمله‌ای داره، میگه اگر کسی معلول مادرزاد بود و قهرمان دو میدانی جهان نشد، خودش مقصره. نمیتونه بگه تقدیر مرا این گونه کرد. این جمله جمله معروفیه، اینو خیلی جاها از قول ژان میشنوید، نقل شده، اما شاید کسی واقعا بکراند این جمله رو نگفته باشه. البته خود اون هم جایی نقل نکرده که این گزاره رو داره با استناد به چه تجربه زیسته‌ای میگه. ولی المپیکی که ویلما توش قهرمان شده المپیک 1960 هست و دقیقا در زمانیه که سارت داره این نظریات رو اشاعه میده و راجبشون صحبت میکنه و قهرمانی ویلما اون سال در دنیا صدا کرده و قطعا به گوش ژان پل سارتر هم رسیده. بنابراین اگرچه خود او تصریحی نکرده، ولی من با جمیع این قرائن فکر میکنم که این داستان و این تجربه زیسته ویلما رادولف در واقع زمینه‌ای بوده که اون جمله معروف و تاریخی بر زبان ژان پل سارتر جاری بشه. از ویلما میپرسن که چی شد که احساس کردی میتونی دونده بشی، تویی که حتی نمیتونستی مثل دیگران راه بری. پاسخی که میده پاسخ قابل توجهیه. میگه مادرم به من گفت تو میتوانی و من باور کردم. اگر اپیزود اول ما موضوع باور رو شنیده باشید، اونجا گفتیم که باور یعنی یکی شدن با یک گزاره و جملاتی رو از ویتکنشتاین در خصوص باور نقل کردیم. ویتکنشتاین میگه شاید بارزترین مصداق باور اون پذیرشیه که کودک نسبت به مادر داره. اگر تو مخاطبای ما والدینی باشن که فرزندداری کردن، یا اگر شما والد نیستید اما تجربه مواجهه با کودک رو دارید، دیدید نحوه باور کردن بچه‌ها عجیب غریبه. نمیدونم اینو دیدید یا نه، یه دفعه خودشو از یه بلندی پرت میکنه سمت شما و شک نداره که میگیریدش. یه جاهایی او شک نداره، ولی خود ما دست پاچه ایم که آخه تو با چه عقلی به ما اعتماد کردی پریدی؟ اگر نمیتونستم بگیرمت چی؟ ولی او اصلا در ذهنش اگر نشد نداره. تو 10 بار منو گرفتی و همیشه منو خواهی گرفت، من به تو باور دارم پس میپرم. در واقع مادر ویلما این نقش رو براش بازی کرده، به او گفته تو میتونی و ویلما چنان مادرش رو باور داشته که رفته و تونسته. حالا از اپیزود 1 بیایم به اپیزود 3. یادتونه تو اپیزود 3 گفتیم که خواستن لزوماً توانستن نیست و همچنان هم به نظرم میاد که گزاره درستی گفتیم، اما جا داره که یک درنگی رو اضافه بکنیم. باور چطور؟ آیا باور توانستن نیست؟ به رسم همیشمون میخواییم سوال خلق کنیم. جواب حاضر آمده نداریم، بهش فکر کنیم. شاید واقعا باور توانستن باشه. من نمیدونم شما کجا و در چه شرایطی دارید این صدا رو میشنوید، چه دغدغه‌ای دارید، چه آینده‌ای رو برای خودتون تصور کردید، چی دارید برای خودتون میسازید. من از همه اینها بیخبرم، اما هر کی هستید، هر چه هستید، هر کجا هستید و در هر حالی، همین که الان دارید این صدا رو میشنوید، این کلمات رو میشنوید، یک معنی داره که میتونه مولد یک باور باشه و اون معنی اینه که هنوز وقت هست، هنوز زندگی هست. این که شما دارید میشنوید این کلمات رو، یعنی المنت لله، در میکده باز است، در میکده باز است.
المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. حقیقت نمجوز است، در میکد بوز است، همه کس به نیوز است.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.